بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس حلقه ثالثه، استاد حائری، 11 مهر 1401، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل.
بحث در تعریف علم اصول بود و تعریفی رو ذکر کردن و سه اشخاص ملاحظه نسبت به این تعریف مطرح کردن که ببینیم آیا میشه این تعریف رو پذیرفت یا نه، آیا نیازی هست که چیزی اضافه کنیم به این تعریف، تغییر بدیم در این تعریف، یا توضیحی نسبت به مفردات تعریف بدیم که این تعریف از نظر جامعیت و مانعیت بی اشکال بشه. یک اشکال قواعد فقهیه بود که به عنوان اشکال اول ذکر کردن، که گفتیم خب یه عمده یا قسمتی از قواعد فقهیه، یعنی قواعد فقهیه که ممکنه باش سر کار داشته باشید یا ببینید، به این نحو هستن که مثال زده. حالا اگر قواعد فقهیه به شکل دیگه باشه، این جوابی که الان اینجا دادن منطبق نشه، اون بحث دیگه است، اون جواب دیگه منطبق باشه. عمدتاً با اون قیدی که برای خارج کردن مسائل لغوی ذکر خواهیم کرد در انتها، اینا هم خارج میشه، یعنی مواردی که حالا با این جواب نسبت به قواعد فقهی خارج میشه. منتها مثالی که زدن و بعض قواعد فقهی به این شکل هست، مثال ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده بود. این رو من دیدم که اون هم در ضمن بحث سوال میشود که نه خیلی واضح نبود، هم توی این گروهی که در ایتا هست دیدم که دوستمون زحمت کشیدن مطلب رو تایپ کردن و بیانی که داشتن حالا نسبت به جوابی که بود به نظرم خیلی حالا دقیق نبود، حالا یا خوب منتقل نشده بود یا خوب بیان نشده بود. عرض کنم خدمت شما که قواعد فقهیه، یک دسته از قواعد فقهیه یا عمده اونهایی که حالا اینجا مد نظر بوده، میفهمم خودشون یک حکم واقعی هستن، یک جعل شرعی هستن، یک حکم شرعی هستن. این رو وقتی که در موارد مختلفش در نظر میگیریم، این استنباط جعل ازش نشده. حالا شما فرض کنید که مثلا حرمت شرب خمر یک حکم کلی، یک جعل، حکم واقعی. خب حالا اگر یک خمری اینجا به وجود بیاد یا اینجا کسی بیاره، خب حرمت شرب این، الان ما استفاده میکنیم حرمت شرب این خمر رو چگونه استفاده میکنیم، از کجا فهمیدیم، چگونه این وظیفمون رو تشخیص داریم، چون میدونیم یه حکمی هست که حرمت شرب خمر هست، صورت کلی، یعنی حکم واقعی هست، این رو تطبیق میدیم به این خمری که الان اینجا هست، میگیم این خمر حرامه، نمیتونیم مثلا بلوشیم. خب این در حقیقت وظیفه‌ای که اینجا تشخیص دادیم یا حرمت این خمری که اینجا هست، استنباط از اون حکم حرمت شرب خمر نشده، این همون حکمه، اینجا تطبیق داده میشه، اینجا موضوعش فعلی میشه، به فعلیت میرسه، اینه، بیشتر از این نیست، استنباطی اتفاق نیفتاده. این حرمت شرب این خمر جعل جدیدی نیست، جعل مستقلی از جعل حرمت شرب خمر نیست، این همونه. پس ما استنباط حکم شرعی یا استنباط جعل شرعی نکردیم باش، به خلاف قواعدی که به عنوان قواعد اصولی مطرح میشن، مثلا حجیت خبر استقه. حجیت خبر استقه رو وقتی شما استنباط میکنید، به واسطه اون استنباط میکنید، یعنی در موردی که خبر استقه ای دارید و بعد خب میگید خب این خبر استقه وجود داره، این حجت هست، پس اون چیز مفادی که خبر استقه بوده برای من حجت هست. وقتی استفاده میکنید، این نسبت به جعل‌های مختلف ممکن استفاده بشه، یعنی با این خبر استقه یه موقع وجوب صلات رو استفاده میکنید، یه موقع وجوب دعا رو استفاده میکنید، یه موقع وجوب صوم رو استفاده میکنید، جعل‌های متعددی، جعل‌های مستقلی ازش استفاده میشه. پس در طریق استنباطمون جعل واقع شده، در طریق استنباطمون جعل شده، اما قاعده فقهی که به این شکل باشه در طریق استنباط واقع نشده، در طریق استنباط جعل واقع نشده. اون چیزی که هست خودشه، یعنی خود همون مثالی که زدیم حرمت شرب خمر همونه، جعل جدیدی نیست، جعل اضافه ای نیست، این منطبق میشه هر جا که موضوعش محقق بشه. جوابی که اینجا میدن اینه، میگن قاعده فقهی در مسیر استنباط جعلی غیر از خودش نیست، اصلا در مسیر استنباط نیست، بلکه استفاده که شما دارید ازش میکنید استفاده تطبیقه. میگید خم حرام بوده، این خم هم حرامه، اون خم هم حرامه، خم که تو این اتاق، خم که تو اون خونه است، اینجا به وجود بیاد، اونجا به وجود بیاد، مصادیق متعددی پیدا میکنه، همونو تطبیق میکنه. این مایوز من به صحیح یوز من به فاسده هم همینه. میگه شما وقتی که اینجا الان این معامله مشکل داشت، حالا تو بیعی، تو اجاره ای، تو هر چیزی، تو این بیع، تو اون بیع، برای من، برای شما موارد مختلفی که وجود میاد، کاری که شما دارید میکنید درسته زمان ازش استفاده میکنید، میگه خب پس من الان زمان دارم، الان توی شرایط زمان دارم، یا فلان این زمان نداره توی شرایط، این استفاده ای که شما دارید میکنید استنباط جعل جدیدی نکردید، همون حکمو دارید، یک جعل دارید. وقتی که مثلا قربت شرب خم جعل میشه دیگه به تعدد افراد خم جعل جدید نداره، یه جعله، شارع یک جعل کلی کرده، همون رو شما داره تطبیق میکنید، جعل متعددی نیست، جعل جدیدی نیست، جعل مستقلی نیست، به خلاف قواعد اصولی که در مسیر استنباط جعلهای مختلف واقع میشه. حالا این در متعدد یعنی مطلب رسید یا باز
تعلیقی هم که
گذاشتم
از
بارساتی اومده اونجا تحقیقی
کرده
به
حکم تعلیقی
کجا گذاشتید من ندیدم،
اونو
دیگه ندیدم،
عربی گذارم ایشون یه تحقیقی میکنه به این که از قاعدت اصولیه اصلا تشو به فاسطتا و کنگولی و فرقی و قاعدت های فرقیت یه به نفسها و کنشهی و فرقی و کنگولی و تسکن تشو به واسط از قاعدت اصولیه. بعد اینجا تو تحقیق میکنه میگه شما بیمید بگید که تو قواعد فرقیه احکام الان موارد جزئیه جزئیه شخصیه داره تطبیق پیدا میکنه، قاعده اصولیه اصولی نه به صورت احکام شرعیه فرعیه کلیه داره تطبیق پیدا میکنه. یعنی اولا ما دو تا تطبیق داریم، بله جعل نیست ولی دو تا تطبیق داره صورت میگیره، ولی یه تا تطبیقش همون جزئیه است، یعنی معنی فرمود خود خم اینجا اون قاعده فرعیه کلیه داره تطبیق میکنه به این مورد جزئی و این مثلا همین شرط همین خرم حرام، ولی به صورت کلی حکم شرخن فرمت یا ما یزمان صحیحه یا یزمان فاسده این ما داره اینجا به صورت کلی میاد عملا اون معامل شکل بگیره همین رو ما زمان میگیریم، تطبیق تطبیق جزئی است ولی تو قاعده اصولی هم همینه، فقط تطبیق کلیه داره.
نه اگر حالا اگر چیزی غیر از این باشه که من الان توضیح دادم صحیح نیست، دقیق نیست، اگر مقصودشون غیر از این باشه دقیق نیست، حالا من نمیدونم دقیق مقصودشون چی بوده.
زمینه
این استنباط و تطبیقات تطبیق خب دیگه این نکته رو باید در نظر تو این جواب داشته باشید که اون موارد جزئیه‌ای که ما داریم الان تطبیق میدیم اصلا جعل جدید نیست، اینو باید داشته باشید، نکته داشته باشید. در قواعد اصولی تطبیق میدیم قواعد اصولی رو، ولی اون چیزی که داره اتفاق میفته به عنوان استنباط اون تطبیقه نیست، یعنی اون چیزی که الان توی بحث ما مطرح میکنیم اون نتیجه هست که شما به عنوان جعل دارید میگیرید، اون تطبیق درست تطبیق میشه به شما حجیت حجیت خبر ثقه جعل شده، شما حجیت خبر ثقه رو نسبت به این ثقه تطبیق میکنید، نسبت به اون ثقه تطبیق میکنید، نسبت آره این جعل جدیدی نیست، یعنی حجیت خبر ثقه جدیدی جعل نشد، اصلا بحث این نیست، این حجیت خبر ثقه داره تطبیق میشه در موارد مختلف به عنوان حکم کلی، ولی به واسطه این تطبیقش ما یک جعل جدیدی استفاده کردیم که جعل مثلا وجوب صومه، جعل وجوب صلاته، جعل وجوب دعاه، این رو داریم استفاده میکنیم، پس داریم از این تطبیق حجیت خبر ثقه جعول مختلفی استفاده میکنی و استنباط میکنی. پس حجیت خبر ثقه در مسیر استنباط جعول مختلف واقع شد، اما اون قاعده فقهی اینجور نیست. شما تطبیقش که میکنید خودشه دیگه، یه جعل جدیدی نیست که، همون تطبیق خودشه، اصلا جعل جدیدی اتفاق نمیفته. شما بفهمید که مجعول جدیده، حالا تو اصطلاح مجعول در حرف سابقه بود، دوستانی که هر سال ثانیه رو خوندن دقیق تر متوجه میشن، فعلیت جدیدی پیدا میکنه، مجبور جدیدی هست، جعل جدیدی نیست. جعل یکیه، همون موضوع کلیش بوده که شاعر جعل کرده، یک جعل هم بیشتر نیست. این مطلبی که مربوط به جلسه گذشته بود. ملاحظه دوم، اشکال دومی که ذکر شده بود برای این تعریف، بحث عدم جامعیت تعریف بود، به این بیان که شامل اصول عملیه نمیشه. چون شما وقتی میگید استنباط حکم شرعی که نه متبادر به ذهن از کلمه استنباط کشف و احراز هست، میگیم استنباط میکنم حکم شرعی رو که نمیخواد بگید حکم شرعی رو کشف کردیم، احراز کردیم، یعنی استنباط به معنای احراز و کشف شاید به ذهن برسه. خب اگر این باشه، شما خیلی از قواعد اصولی دارید که اصلا توی مسیر قرار نمیگیرن، ولی خب قواعد اصولی هم مثل بحث اصول عملیه وقتی شما میگید که قاعده براءت داریم، قاعده براءت رو میاد توی بحث اصول بحث میکنید، با مانه این قاعده به نتیجه میرسید، حدودش رو مشخص میکنید. در جایی که شک نسبت به تکلیف دارید، مثلا میگید خب اینجا براءت جاری میشه، بر اساس این قاعده میگم که من مثلا معذور هستم، وظیفه ای ندارم. خب اینجا در حقیقت شما اون حکمی که مشکوک بوده رو کشف نکردید، احراز نکردید، تعیین وظیفه شده واسه این قاعده. اگر در تعریفمون ما بگیم قاعده اصولی قاعده است که در مسیر استنباط به معنای کشف و احراز حکم قرار میگیره، اینجا کشف و احراز نداریم، پس اونها این فهم اصولی نیست. پس شما یک سری قواعدی که دارید در علم اصول بحث میکنید که شاید نیمی از علم اصول رو در بر میگیره، بس اصول عملیه، اینهاشون اصولی نیست، یعنی تطبیق نمیشه برش تعریف. خب این تعریف اشکال داره، مستاش که میگه این تعریف اشکال داره. این چگونه حل بشه؟ دو حل اینجا برای این اشکال، یعنی اشکال رو مثلا میپذیریم، این اشکال واقع هست، یعنی اگر فرض کنیم که استنباط به معنای احراز و کشف باشه، این اشکال واقع هست، چون خب اصول عملیه درش احراز و کشف نیست، لامنه تعیین وظیفه هست. دو جواب ذکر میکنه، یک جواب صاحب کفایه هست که انده صاحب کفایه هم این اشکال رو پذیرفتن، در مقام جواب اومدن مسائل اصول عملیه رو عطف کردن به این تعریف، یعنی گفتن در تعریف صاحبی فرمانی که صناعتون یوم غفبه ها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط الاحکام، این تا اینجا شبیه همین، اولتی ينتهى الیها في مقام العمل، این اولتی ينتهى الیها في مقام العمل رو عطف کردم این تعریف، یعنی تعریف مثلا اینجور باید بشه که القواعد الممهده الاستنباط الحکم الشرعی او القواعد التي ينتهى الیها في مقام العمل، یعنی مکلف مجتهد در مقام عمل به این قاعده میرسه، از این قاعده استفاده میکنه که در مقام عمل وظیفه عملیش رو مشخص بکنه. با این عطف خب اصول عملیه رو داخل کردن، اون قواعدی که در مقام استنباط هست، مثلا چیزایی که کشف میکنه، امارات ادله محرزه است، این یا حالا به تعبیر مثلا ادله اجتهادیه، تعبیر وظیفه کتب قدیمی، اصول عملیه با این عطف داخل میشه. این یک جواب، یعنی یک حل برای این مشکل. خب این حل، اگر ما بتونیم حل دیگه‌ای داشته باشیم که بیایم به واسطه یک جامعه، یک عنوانی مسائل این رو تعریف بکنیم و مطرح کنیم که منطبق بر مسائل همه، بر همه مسائل علم بشه، بهتر از این هست که ما بیایم به واسطه عطف بخش های مختلف یک علم رو داخل در تعریف بکنه. یعنی فنی تر این هست که شما بتونید اگر بتونید یک جامعه پیدا کنید نسبت به مسائل علم، با اون تعریفش کنید که شامل همه مسائل بشه. اما اینکه شما یک علمی رو بخواید تعریف کنید، بیایید مسائل فصل های مختلف اون علم رو عطف کنید به هم، بگید این علم علمه مثلا این است یا این است یا این است، این خیلی فنی نیست. اگر ما بتونیم به یک تعریف به اون شکل برسیم اولویت داره. لذا جواب دیگه‌ای مطرح میشه نسبت به این مطلب، به این مسئله، و اون جواب در حقیقت یک جور تفسیر استنباط هست. یعنی اون کلمه چطور اونجا گفتیم جعل به این معناست پس اشکال وارد نیست، اینجا میگن استنباط به یک معنایی است که اشکال میتونه وارد نباشه. یعنی اگر استنباط رو به اون معنا بگیریم دیگه اشکال وارد نیست. استنباط در کلام مستشکل به معنای کشف و احراز گرفته شده بود. گفتید خب در اصول عملی شما کشف و حکم ندارید، وظیفه عملی رو تعیین میکنید. در جواب میگن که ما استنباط رو به این معنا نمیگیریم که این اشکال وارد بشه. استنباط مقصود ما اقامه حجت هست، اثبات تنجیزی و تعذیری هست نسبت به حکم شرعی. یک موقع از شما برای این که بدونید چیکار بکنید احراز میکنید حکم شرعی رو، یک موقع از نه، شما ممکن است حکم شرعی رو احراز نکنید ولی احراز میکنید که در مقابل این حکم شرعی که مثلا نمیدونید چیه چگونه باید عمل بکنید، که اگر موافق بود که موافق بود، اگر مخالف بود معذورید، یا مثلا چگونه باید عمل بکنید که چه وظیفه شارع در مقابل حکم مشکوک برای شما قرار داده، چه تنجیزی رو برای شما قرار داده. استنباط رو به معنای اقامه حجت، به معنای اثبات تنجیزی و تعذیری، یعنی رسیدن به تنجیز و تعذیر نسبت به اون حکم واقعی معنا میکنه. اگر به این معنا استنباط رو به این معنا بگیریم دیگه شامل اصول عملیه هم میشه، هم شامل ادله محرزه و امارات میشه، هم شامل اصول عملیه میشه. چرا؟ چون شما در اصول عملیه هم نسبت به اون حکم شرعی مشکوک دارید تنجید و تعذیر به دست میارید، یک تنجید و تعذیر نسبت به اون جهل، نسبت به جهله مثلا اون جهله. مثلا شما نمیدونید وجوب دعا مثلا واجب هست، دعا واجب هست یا نه، این حکم رو نمیدونید، این جهل رو نمیدونید، به واسطه دقیق بگید نه وظیفه ای ندارم، معذورم. اگر در واقع همین وجوب دعا بود من الان معذورم به واسطه دلیلی بعدی که در علم اصول بهش میرسیم، به واسطه قاعده ای که بهش میرسیم. پس نسبت به حکم وجوب دعا، به جعل وجوب دعا، ما به واسطه یک قاعده براءت اثبات کردیم که معذوریم. اگر در واقع بود ما وظیفه ای نداریم، یعنی اثبات معذریت کردیم به واسطه این قاعده. در مسیر استنباط اون معذریت واقع شد، اینجور بگید، یا استنباط رو به معنای همون حجت میگیریم، اقامه حجت میگیریم. خب اقامه حجت کردیم نسبت به اون جعل وجوب دعا، به این شکل اشکال حل میشه. یعنی شما استنباط رو وقتی به معنای اثبات تنجیز و تعذیری بگیرید، یعنی مطلق اثبات تنجیز یا تعذیر نسبت به جعل شرعی، اگر این گونه باشه استنباط، دیگه اشکال وارد نیست. میگیم قواعد اصولی قواعدی هستن که در مسیر اقامه حجت در مقابل ادله، در مقابل جعل های شرعی، احکام شرعی قرار میگیرن. خب این هم اصول عملی هم همین حالت رو داره، ادله موقعزه هم
این نظر خود شیخ صدر میگه این معنا رو
نه نه، یعنی نظر خاص خودش میشه، نه
نه این خروجیه مال خود شیخ
نه 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 هست در کلمات دیگه هم هست که تو محفظ اسمان نه. خب شیخ صدر اینو میپذیره، تعریف دیگه ای که هست، تعریف دیگهش در تعریف دیگهش این هم هست، یعنی معنای استنباط به این معنا هست که این اشکال وارد نشه. یعنی ایشون در تعریفش نمیاد مثلا عطف بکنه مثلا اصول عملی هم مثل صاحب که پایی استنباط رو به این معنا میگیره، یعنی مورد قبول، بله مورد قبول شهید صدر هست این جواب. ولی میفرمایید جواب خود شهید صدر یه مقصود این باشه که مثلا ادعای ایشونه مثلا این نمیدونم
همین بود
اولی
که آیا خودش اینو قبول داره
بله.
حجت بوده
بله بله معناش اینه دیگه، اگه این نباشه خب این اشکال واقعه دیگه. اگه شما این رو نگید خب اصول عملیه استنباط من کشف که ندارم، بس اشکال باقی میمونه.
یعنی اون چیزی که الان تو سرور ماده افتاده
هم این بیان
اول کشف و اینا
منظور
تو ذهن
ماده افتاده. خب الان عوض میکنم دیگه ذهنیت. بله ولی ما عمده مواقعه حالا استنباطمون، یعنی عمده مواقعی که شما الان بگمانی حالا بیاید متخصص بشید در علم فقه و در علم اصول، بیشتر مواردی که شما استنباط خواهید کرد در حقیقت کشف نکردید. چرا؟ چون ما از اصل نص دور افتادیم، یعنی ما یه موقع معصوم هست احکام مستقیم ازش میگیریم، یه موقع اینقدر فاصله افتاده، اینقدر روایات متعارض به وجود اومده، اینقدر جهل شده، اینقدر بالاخره نقل هایی که تعدد پیدا میکنه به طب اشتباهات خطاهایی به وجود میاد، از دست رفته بعضی از چیزها، ظهورها ممکنه اون ظهور و معنای یعنی اون ارتکازات اون زمان رو بعضی هاشو ندونیم. عمده موارد اصلا کشف و احراز حکم واقعی نیست، غیر از موارد مسلم. حالا مواردی هست که مسلم احکام مسلم، یعنی مثلا کسی میگه وجوب نماز اینجوریه، وجوب صوم اینجوریه، ولی خب تو تفصیلاتش که میگم همش همینجوریه. شما تو تفصیلات نماز که بگید، تو تفصیلات احکام دیگه که بگید، عمدتا شما کشف واقع نمیتونید بکنید، وظیفه همون داریم مشخص میکنید.
پس معنی لغوی با اصطلاحی
نمی کنند،
بازی
همخانی
نداره،
چون
که تو معنی لغوی کشف هست،
تو نبض
معنی
لغویش
هم دیگه
مستدر
هستید، نه
کشف
توش هست،
بسطلاحی
اینا
نمی کنند.
نه خب شما بگید که ما کشف حجت داریم میکنم در مقابل رو بشه یه همچین معنایی بسید معنا
قابل زن
بله. بالاخره گفتیم اگر اون تعادل اولی از مطلب باشه این اشکال وارد میشه دیگه، لذات که صاحب کفایی اومده این عطف انجام داده که نه مثلا به این معنا متبادر میشه دوزه. خب ما میگیم حالا یا باید بالاخره کلمه استنباط، کار دیگه‌ای که میتونید بکنید این است که شما تو تعریفتون استنباط رو بردارید، مثلا به جای استنباط اقامه حجت بگیرید، یا مثلا اثبات تنجیزی تعذیری بگیرید، این کار رو میتونید بکنید. یعنی اگه مثلا کسی بگه که من این کلمه رو یعنی نمیتونم بپذیرم که همچین بار معنایی بهش بدم، استنباط رو عوض بکنیم. حالا این خیلی علماء آینده شما دیگه دستتون بازه، یه هر کار خاصی میتونید. بله خب حالا این مقطعش هم تطبیق بکنیم که بریم مقطع بعدی. ملاحظه اولاش که تموم شد تطبیقش دیگه، و عمل ملاحظت ثانیه که همون بحث اصول عملیه بود. فقط یجا و علیه اطارتن به اضافت قید نلت تعریف، ممکن است قیدی به تعریف اضافه کنیم که این مشکل حل بشه، و هو اولتی ینتها الیها فی مقام العمل کما صنع صاحب الکفایه، کما که صاحب کفایه در تعریف علم اصول گفتیم که ایشون فرمودن علم اصول صناعتان یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طریق استنباط الاحکام اولتی ینتها الیها فی مقام العمل. مدن تعریف رو اضافه کردن به واسطه عطف قواعد اصولی، قواعد اصول عملیه. و اخرى قواری حد و اخرى به تفسیر الاستنباط به معنی الاثبات تنجیزی و تعذیری، استنباط رو اینگونه معنا میکنیم، یا بگید کلمه استنباط رو عوض میکنیم یه کلمه میذاریم که این معنا رو داشته باشه، که حالا اینجا استنباط رو عوض نکردن، میگن استنباط مقصودمون اینه. و هوا اثباتون تشترک و فیه الادله المحرزه و الاصول العملیه، من این اثبات تنجیزی و تعذیری هم در باب ادله محرزه هست، نه ادله‌ای که ناظر به کشف واقع هست. حالا خود ادله محرزه هم باز اصطلاحی است که باید تو حلقه سابقه، شاید این اصطلاح نباشه تو کتب دیگه، حالا دوستان که حلقه ثانیه نخوندن شاید برای شما غریب باشه، یعنی ادله‌ای که احراز و کشف میکنه، ناظر به کشف و واقع. شما وقتی مثلا میگید من شک دارم که فرض کنید که این لیوان نجس هست یا نه و براحت جاری میکنید، شما هیچ کشفی نسبت به طهارت این پیدا نکردید، بلکه میگید خب من بنا رو میذارم برای اینکه طاهره، این احرازی درش نیست. ولی اما اگه کسی بیاد خبر بده که این طاهره، یا مثلا بیانه بیاد دیگه این طاهره، نسبت به طهارتش یک نحوه احرازی هست، این دلیل محرز شد. و هوا اثباتون تشترک و فیه عدلتون محرزه و اصول العملیه من، لذا به این شکل این اشکال هم رفت میشه. اما مرادت و سالسه، حالا ببینیم که یعنی تا اینجا ما تونستیم بدون اینکه حالا مفردات تعریف رو عوض بکنیم، با تفسیری که از مفردات تعریف دادیم، تا حالا این دو تا اشکال گذشتیم ازش حل شد. اما مرادت و سالسه که بحث قواعد لغوی بود، مسائل لغوی بود که داخل در این اصول بحث نمیشه، و همچنین بعضی از علوم دیگه که دوستان اشاره کردن، مثلا علم رجال، علم منطق، منتخب اون رو دیگه گفتیم که نپرداخته ایشون، نرفته به سمت جداسازی علوم دیگه، چون در این مرحله این ارتکاب یعنی واضحه، یعنی شما میدونید که علم رجالی داریم جدای از علم اصول، حالا ولو حالا وجه فنی خروجش از تعریف رو بعد مطرح نکنیم، میدونید که علم منطقی هست که جدای از مثلا علم اصوله، ولی که حالا وجه فنیش رو در تعریف مطرح نکنم، ولی چون در علم اصول قواعد لغوی داریم، مثلا ظهور صیغه هم در چیه، معنای امرت چیه، معنای نمیدونم صیغه هم چیه، معنای ادات شرط چیه، معنای ادات عموم چیه، یه چیزای اینجوری داریم که اینا شبیه خیلی بحثای دیگه لغویه که معنای فلان کلمه چیه، شبیه هم دیگه است. این در این مرحله از بحث خوبه که طلبه بگه خب، یعنی بدونه که خب چرا این بحث اومد تو نصول، اون بحث نیومد تو نصول، بچه تمامش یعنی ما میگم این مسئله که ایشون در مورد مسائل لغوی فقط مطرح میکنه، چون این مهمه، اینه که حالا مهمه تمییزش با مسائل لغوی دیگه در نصول، اونهای دیگه بالاخره از نظر اعتقادی واضحه که جداست، علم جدایی، لذا دیگه اون تفصیل رو ندادن که بخوام دیگه بحث مثلا بحث تعریفی که الان واسه میده سه صفحه گفتم، خب اون موقع باید در 30 صفحه میگم، خب مربوط به بحث سطح و آموزش نمیتونه باشه، لذا دیگه وارد اون اشکالات نشدن، اشکال مسائل لغوی اومدن. البته جوابهایی که داده شده هم خیلیش مشترکه بین مسائل لغوی و علوم دیگه، کسایی که دادن اصلا هدفشون همین بوده که اون علوم هم خارج کنن، منتها حالا ما ناظر به این مطلب داریم بحث رو پیش می‌بریم، یعنی ناظر به بحث مسائل لغوی. خب این اشکال هم خب در نظر اول واقعه به نظر میرسه که خب الان چی شد، خب مثلا به عنوان مثال در باب تیمم اینکه معنای کلمه سعید چی هست، این فهمیدنش دخیله در استنباط، دخیله در فهمیدن حدود اون جعل وجوب تیمم هست، حالا تیمم وجوب تیمم بود چی هست، فهمیدنش دخیله، پس دخیل در استنباط پیدا کرد. خب اشکال با همون نظر اولی که باش نگاه میکنم اینو واقعه چگونه حل کنیم، یک حل یعنی در حقیقت این با تفسیری از مفردات نمیشه حل کرد و کسی به این شکل نمیخواسته حل کنه. مواردی که ایشون ذکر میکنن سه مورد ذکر میکنن، دو مورد که مورد قبول واقع نمیشه، یک مورد خودشون مطرح میکنن که مورد قبول ایشون هست. اینها همه یک تعدیلاتی در تعریف هست، یعنی یک نحوه تعریف رو عوض میکنیم تا این اشکال وارد نباشه. تعدیل اول یا حل اولی که برای این مشکل ذکر میکنن، نقل میکنن، چیزیست که محقق ناینی مطرح کردن، یعنی قیدیست که محقق ناینی به تعریف اضافه کردن تا تعریف رو از این اشکال نجات بدن. محقق ناینی در تعریف علم اصول قید کبرا بودن قاعده اصولی رو مطرح میکنه در استدلال فقهی، میگن که در استدلال فقهی، یعنی استدلالی که نتیجهش میشه حکم شرعی، در این استدلال ما فقها داریم، کبری داریم دیگه، در همه استدلالات منطقی که در برای رسیدن به نتیجه وجود داره یه فقها و کبری داریم، نتیجه این میگیریم. قواعد اصولی کبریات استدلال های فقهی هستن، نه فقهیاتشون. ایشون در تعریفشون اینجوری میگن، میگن علم الاصول عبارتون عن العلم بالکبریات التي لو انزمت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی. کبریاتی که اگر صغریاتش بهش ملحق بشه، منظم بشه، نتیجه حکم فرعی میشه، حکم فقهی میشه، حکم شرعی میشه، یعنی نتیجه فقهی میشه. یعنی در استدلال فقهی صغراهای ما هرچی که باشه جز علم اصول نیست، کبراهای ما جز علم اصوله. الان در مثلا فرض بفرمایید که ظهور کلمه سعید در این که در چه معناست، اینجا وقتی شما میخواد استدلال بکنید مثلا تیمم در خاک باید باشه یا تیمم در مطلق وجه عرض باشه، شما میگید که کلمه سعید ظهور در این معنا داره، بعد یه قاعده دیگه دارید که حجیت ظهور هست. حجیت ظهور میگید خب هرچی که ظهور کلمه‌ای درش باشه، هرچی که ظاهر باشه در نظر او، این بر من حجت هست. پس مثلا تیمم بر فلان چیز که ظهور کلمه سعید مثلا خاک یا مطلق وجه هست واجب هست. این نتیجه‌ای که شما دارید میگیرید در حقیقت یک کبرای حجیت ظهور درش استفاده کردید. یا چه لغت
حجیت ظهور که لغوی
خب نیست دیگه، میگه پس اون لغویه صغرا بود، اون موصول نیست، این اشکال رو دفع کرد دیگه. میگه اون لغویه که صغرا واقع شد نه کبرا، پس این اصولی نیست، اشکال رفع شد، حجیت ظهور اصولیه. خالی
کبرا لغوی که نیست جان،
نباشه. ایشون میگه که کلن در استدلال، در استدلالات فقهی اون چی که به عنوان قاعده اصولی وجود داره کبریات هست نه صغریات. حالا کبرا میتونه حجت ظهور باشه، حجت خبر فقه باشه، هرچی که باشه، اینها میشن قواعد اصولی، صغراها نمیشه. یعنی در تعریف اصلا این قید کبرا بودن رو میاره که مثلا مسائل لغوی رو خارج بکنه، به این شکل مسائل لغوی خارج میشه. خب این جوابی که یا حلی که از مرد ناینی نه
لفظ امر در وجوب این مسئله اصولی نیست چون که صغرویه.
خب حالا ما میایم تو در مقام اشکال این رو میگیم، این اشکالی میشه که به مرد ناینی مطرح میشه که شما درسته با این قیدی که اضافه کردید این مسائل لغوی، خیلی از ما گفتیم که اگه قرار باشه مسائل لغوی جزء علم اصول باشه کل لغت رو بیاد بکنید علم اصول، درسته این حل شما عمده مشکل رو مثلا حل کرد که مثلا از این جهتش که قواعد لغوی که خب مربوط به علم اصول نیست رو برد بیرون، ولی خب یه اشکال بدتری به وجود آورد و اون است که خب ما این مسائل لغوی، ما مسائل لغوی داریم که خب جزء علم اصوله، مثل همون ظهور صیغه ام، ظهور ماده ام، ظهور ادوات عموم، خب اینا هیچ کدوم کبرا واقع نمیشن، همه اینا نیاز داره مثلا به حجیت ظهور. این شناخت ظهورات الفاظی که در علم اصول مطرح میشه، مثل ام، مثل اطلاق، مثل عموم، اینا ادات شرط، اینا که در علم اصول مطرح میشه به عنوان قاعده اصولی، خب اینا منطبق نمیشه این قاعده برش. یا شما باید بپذیرید و بگید که اینا همه استدرادیه، یعنی جزء علم اصول نیست، منتها خب حالا جای دیگه نبوده ما اومده علم اصول بحثش کردیم مثلا، یا باید اینو بگید، یا که خب بپذیریم اینا مثلا علم اصول هست که باز منطبق نمیشه. بالاخره ما با این مشکل میخوریم و این که بیایم بگیم اینها استدرادیه و جزء اصول نیست، خب این قابل پذیرش نیست. یعنی یه قسمت عمده از بحث‌های الفاظ علم اصول اینه، یعنی ما بیایم بگیم همه اینا قابل اسم، خب یه تعریف بکنیم که اینا رو شامل میشه دیگه، چرا؟ حالا اگه میتونیم جور دیگه مشکل حل کنیم، مشکل حل کنیم دیگه، چه لزومی داره بیایم بگیم این الفاظ اصولی نیست برای اینکه اون مشکل حل کنیم؟ الفاظ در علم اصول بحث میشه دیگه. ما
حالا اطلاع نایینی خودش دوباره جواب اینو نداره، چون چه فکر کنم خودش لحاظ میکردید و میدونه در یه
وجود ممکن است در وضعی از بیاناتش قبول کنی که اینها بحثای استقرادیه، بحثای به اصول نیست، ممکن رو بگیم، ولی که جوابی داده باشه نمیدونم، من فکر نمی کنم.
برداشتایی هم از مردان آینی اینه که یه برداشت همینه مردان آینی این دونه داره این کنه از یه برداشتایی که مردان آینی داره بگه که اساسا صغرا یا حالا کبرا بودن بگه چه حالا این که مثل ظهور کلمه سعید رو بگیم صغرا چه حالا کبرا یه از بحث اصول خارجه و یه از با مقدمات تصدیقیه اون کبراه باید بیه اصول بحث بشه چون جو صغراه در علم لغت بحث میشه هر دو خارجه ولی از با مقدمات تصدیقیه اصولی مجبوره اینو بیاره چون اونجا دیگه بحث نمیشه
همین استدلالی که گفتم همینه من میشه یعنی علم اصول نیست منطقه خب جای دیگه بحث همین رو اشاره کردم جای دیگه بحث نشده خب اونجا بحثش کنیم چون نیاز داریم بهش بحث کنیم خب
برید داخل یه کتاب دیگه بحثش کنیم
خب جای دیگه کتاب دیگه نیست که بحث نشده دیگه ما الان بعد از روح حضرمون الان گیر افتادیم باید به نتیجه برسیم دیگه
یه موضوعی
درست این
کنیم برای
همین ها
میگین این کتاب هم
این هم درست میشه علمان
این هم نکته خوبی چه بلبشه بشه آینده بله نباید ناامیدی ایجاد کرده خیلی قرار باشه اینجور باشه که
اعتراض فرس داشتیم یکی از رفاها بود اشکالای فرقی عجیبی به ذهنش میرسید بعد دیگه بعد از مدتی استاد نداشت بود که اینا شما تو رسالت بیان در آیه روزیه کلا مشکل آیه همیده تو رسالت در آیه بیان
خب خب وقتی نظرشون این باشه که گفتم یعنی ممکنه در بعضی از عباراتشون اشاره به همین مطلبی که شما گفتید هست که حالا بالاخره اینا استدلالیه دیگه بحثه خب این خب مشکلش همینه که خب اگه ما بتونیم واقعا یه وجهی پیدا کنیم که اینها رو بحث کنیم در اصول علما هم با اعتقادشون اینها رو بحث کردن توی علم اصول خب تعریفی بدیم که اینو شامل بشه دیگه چرا بیایم اینا رو بگیم که نه اینا جزء علم اصول نیست حالا اتفاقا نصف علم اصوله شما تو بحث عوامه و بحث نمیدونم اطلاق و بحث عموم و بحث شرط و خب دیگه چی میمونه از توش خب یه تعریفی بدیم که اینها هم علم اصول بشن
دیگه پس تذکر ممنوعی پس این اشکال
سیما برداشت نمیکنه نه دیگه یعنی اشکال داره یعنی این جوابیست که اشکاله بله تا اینجا بدونی جواب باز حل دیگه ای از محقق خوبی مطرح میکنن تا ببینیم اون درست میتونه حل کنه یا نه بعد جواب خود ایشون میدن که معتقدن حل میکنه معتقدیم حل میکنه و توضیح میدیم که چگونه حل میکنه بله این یه اشکالی بود به یه اشکال دیگه هم یک نقد دیگه هم وارد میکنن به محقق ناینی یک مطلب ظهور ادوات عموم و امثال مفهوم و امثال اینها بود که گفتیم مسائل لغوی که در اصول بحث میشن اینها صغرا واقع نمیشه یک مطلب دیگه باز مسائل دیگه هست غیر از این مسائل لغوی اینا دیگه مسائل لغوی نیست مسائل دیگه هست که در اصول بحث میشه با اینها اینها در صغرا واقع نمیشن در نتیجه استنباط فقهی ما اینها جزء صغریاتن یا احراز صغریاتو میکنن یا برای فهم صغریات استدلال فقهی استفاده میشن در کبرا استفاده نمیشه لذا اگه شما بگید علم اصول علم اون کبریاته قید کبرویت رو بیارید اینها هم خارج میشه خیلی بحث باید خارج بشه مثلا مسئله اجتماع هم با نه خب یه بحث در علم اصول که آیا اجتماع امر و نهی جایز هست یا نه حالا در حلقه سابقه یا در کتب دیگه بوده تا حدودی اینجا میاد دیگه بحث این بحث که حالا مثلا فرض بفرمایید که اگر که امری و نهی باشه مثلا فرض کنید که سله و لا تسله به الحمام که به صورت اطلاق تقیید باشن آیا میشه این دوتا جمع بشه یا نه یعنی یک نهی نسبت صلات در حمام داشته باشه یک امری نسبت مطلق صلات داشته باشه این یه بحث که مثلا شاید مشهور این است که اینجا نمیشه یعنی نمیشه جمع کردین رو یعنی تعارض دارن اگر کلام در کلام شاعر چنین چیزی باشه این در حقیقت تعارض نمیتونه هر دوش از شاعر صادر شو باشه این یک حالت. یک حالت دیگه هست که اگر امر و نهی به دو عنوان تعلق بگیره، که حالا این دو عنوان و یک فعل خارجی صرف بکنه، مثلا سل و مثلا لا تقصه، شما اگر در یک مکان قصدی نماز بخونید، خب صلات رو انجام دادید، مصداق صلات رو ایجاد کردید، متعلق امر صلات رو ایجاد کردید، قصد هم کردید، تو مکان قصدی بودید، اون عمل نماز شما مصداق قصد هم هست. خب حالا بگه سل و بگه لا تقصه، آیا این فعل نماز در مکان قصدی میتونه هم امر شاملش شده باشه هم نهی شاملش شده باشه؟ که مثلا فرض کنید که بگیم خب حالا از طرفی ایشون گناه کرده، قصد کرده، از طرفی مثلا نمازش رو انجام بده، یا اگر نمیدونه قصد رو، حالا نماز درسته چون امر نماز وجود داشت. حالا این تفاصیلش در بحث اجتماع امونه باید بیاد، تفاصیلش اینجا برای ما مهم نیست. بالاخره این بحث و اختلافه دو نظره، بعضی ها میگن به اجتماع امونه جایزه، یعنی میتونیم اینجا سله ولا تفسیر داشته باشیم، هر دو شامل میشه. بعضی میگن جایز نیست، مثلا وقتی که جایز نباشه امتناع اجتماع امونه رو در چنین جایی بگیم، معناش میشه که مثلا سله ولا تفسیر در این مصداق نماز در مکان قصدی تعارض داره، نمیشه هر دو شاره خواسته باشه یا بیان کرده باشه. این نتیجه میشه، یعنی نتیجهش میشه تعارض بین این دوتا خطاب، مثلا صلی الله تعالی. اما اگه قائل به جواز بشیم، نه تعارض ندارم، میگیم که میشه هم لا تقصیری بگه شاره و هم صلی بگه که در این موردم جمع میشن، این میشه. حالا نتیجهش چی میشه؟ حالا اگه اون چیزی که منهی هست عبادت باشه، باطله از چه بابی باطله یا باطل نیست، از چه باطل نیست، اینا بحثش تفاصیلش میاد، الان کاری به اون مسئله نداریم. این بالاخره مطلبی است که در علم اصول مطرح میشه، مطلب مهمی هم هست در علم اصول مطرح میشه، بحث میشه و اختلاف هم درش هست، بعضی میگن این، بعضی میگن اون. در هر دو صورتش، یعنی شما چه در این مسئله قائل به جواز اجتماع بشید چه قائل به امتناع اجتماع بشید، در هر دو صورت این مسئله در استدلال فقهی شما کبرا واقع نمیشه وقتی شما میخواید نتیجه بگیرید، چون نتیجه که شما میخواید بگیرید مثلا میگید که خب پس اینها تعارض دارن، پس مثلا اون در مقام تعارض اون خطاب به این دلیل مقدمه، من اونو میام میگیرم و از مثلا ظهور اون رو میام میگیرم. شما کبریات بحث تعارض رو اینجا تطبیق میکنید تا بعد در نهایت به نتیجه فقهی برسید. یا اگر قائل به جواز اجتماع میشید، میگید خب این اطلاقی که سله داره همه صلات ها رو میگیره، اون اطلاقی که لا تقصیر هم داره همه قصد ها رو میگیره، اینها در مثلا نماز در مکان قصدی جمع میشن، هم اطلاق این هم اطلاق اون، گفتیم قائل مثلا به جواز هستی، خب این حجت اونم حجته، هر نتیجه ای که میگیریم، یعنی اطلاق این حجت، اطلاق اونم حجت، نتیجه میگیریم، یعنی نتیجه ما از باب حجت و ظهور اطلاقی است که اینها دارن و میگیریم، بعد نتیجه رو میگیریم. این خود مسئله ای که آیا ممتنع هست اجتماع یا ممتنع نیست، این کبرای ما نیست، این برای تنقیص کبرایات ماست تا در انتها به نتیجه برسیم. خب پس اینا همه خارج شد طبق این قید کبرویتی گفتن، اینا همه خارج شد، یعنی علاوه بر مسائل لغوی که در موضوع بحث میشه، اینجور بحث هم هست، مسائل اجتماع همونه اینا که دیگه اینا خب به ارتکاز، خب واقعا اینا اصولیه دیگه، اگر بخواییم همه اینا رو خارج بکنیم که بگیم به موضوع یه چیزه مثلا اینقدیه کوچیکه، ولی ما کلی بس بهش اضافه کردیم چون جای دیگه نبوده، خب یه تعریفی بدیم همه اینا رو بگیم. و اما ملاحظت و سالسن فهناکه ایدت و محاولات الجواب علیه ها منها ما ذکره المحقق و ناینی قدس الله روحا من اضافت قید خبرویت به تعریف، قید خبرویت، خبرا بودن اون قاعده رو لحاظ کردن در تعریف، لاخراج ظهور کلمت سعید فالقاعدت الاصولیه یجب انشقه خبرا فی قیاس الاستنباط، یعنی اون قیاس استنباط که نتیجه حکم شرعی امیده، قیاس فقهی محض نتیجه فقهی امیده، کبراش باید اگر کبرا بود بگیم اصولیه، یعنی کبریاتش رو بگیم اصولیه. و اما ظهور کلمت سعید فهو صغرا فی القیاس و به حاجه الی کبرا حجیت ظهور، شما تا حجیت ظهور نداشته باشید که ظهور کلمه سعید به دردتون نمیخوره، پس حتما این کبرا باید به زمین بشه تا نتیجه بده. پس این قاعده رو پیش از این میگم. و یک دو علی اشکالی که به این کلام هست این است که ان جمله تمام القواعد الاصوليه لا تقاطب ايضا که ظهور صيغه الامر في الوجوب و ظهور بعض الادوات في العموم او في المفهوم فانها محتاجه تا الى قواعد حجت ظهور، همون که اون همونطور که اون نیاز به حجت ظهور داشت اینا هم هست، اینا هم داره، اینا هم خارج میشه. فمل فرق بینه و بین المسائل اللغویه و كذلک ايضا مساله تو اجتماع الامر و النهی فإن الامتناع فيها يحقق الصغرى لكبرى التعارض بين خطابي سله ولا تقسيم. اگه شما قائل به امتناع بشید نتیجه این میشه که مثلا خطاب سله ولا تقسيم متعارضن. خب متعارضن، حالا این مقدمه، این که مثلا اطلاق شموليه مقدمه یا اونی که مثلا اطلاقش بدلیه مقدمه یا به چه دلیل، بالاخره بحث تموم نمیشه اینجا به عنوان یک کبرا. یعنی شما این صغرای مطلب رو که احراز کردید که مثلا اینجا اجتماع هم و نهی هست، مثلا یک خطاب اینجوری هست یک خطاب اونجوری هست که اینو ما هم جمع میشه یا جمع میشه، این احراز صغرا کافی نیست برای که نتیجه فرقی بگیریم، باید کبریاتی زمینه بشه به اینجا، پس این هم خارج میشه. ولی جواز بیا خود چه قائل به امتناع چه قائل به جواز، هر دوتاش شما نتیجه فقهی رو به عنوان کبرا نمیتیدش بگید. ولی جوازش بیا یحقق الصغرى لکبرى حجت الاطلاق، وقتی که این دوتا خطاب جایز هست که جمع بشه معنیش این میشه که هم اطلاق سله حجت هست هم اطلاق داتقص حجت هست، تعارضی با هم دیگه ندارن. خب این کبرای حجت اطلاق اینجا باید استفاده بشه تا نتیجه‌ای که میخوام بگیریم رو بگیریم، پس این بحث هم خارج میشه. در نتیجه این تعریف موفقی، یعنی این تعدیلی که ایشون کرده تعدیل موفقی در تصحیح تعریف نخواهد، وقت هم گذشت. تعدیل دیگه تعدیلی است که محقق خویی مطرح کردن که امروز این واقعا نمیرسه. و صلی اللہ علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.